بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله ای جان محمد بر تن و جانت. سلام الله ای جان محمد بر تن و جانت، که پیغمبر کند تعظیم و بوسد همچو قرآنت. توی آن سرمدی بحر و توی آن احمدی کوثر، که جوشد تا قیامت گوهر عصمت ز دامانت. خدا خود بر محمد کرد ابلاغ سلامت را. محمد گفت جانان منی، جانم به قربانت. تو از روز نخستین میزبان خلقتی زهرا، تمام آفرینش تا صف حشرند مهمانت. توی انسیت الحورا، توی حورا الانسیه، همه در حیرتم حوری خانم یا که انسانت. نه تنها خواجه لولاک برخیزد به تعظیمت، که جبریل امین آرد سلام از حی سبحانت. تو روحی، روح ما بین دو پهلوی رسول استی. تو روحی، روح ما بین دو پهلوی رسول استی و طول استی و طول استی و طول استی و طول استی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت و در این شبها ویژه برنامه شهیده ولایت. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و ایام عزای شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برنامه شهیده ولایت شاید با برنامه‌های معمول کمی متفاوت باشه، اما هر اون جایی که ذکر مصیبت و رنج و غربت و مظلومیت و شهادت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، مجلس روزه است. به مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی خیلی خوش آمدید. امشب هم افتخار میزبانی یکی از کارشناسان بزرگوار رو دارم که می‌خوایم از محضرشون استفاده بکنیم و نکته‌های نابی رو با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها بشنویم و یاد بگیریم. حجت الاسلام و المسلمین توحیدی عزیز. جناب استاد خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر باشه. ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
متشکرم از شما، متقابلا خدمت شما تسلیت عرض دارم.
زنده باشین انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ایام رو به همه عزیزان بیننده تسلیت عرض می کنم. خدا رو شاکریم که معرفت خودش، معرفت پیامبرش و اهل بیت گرامی حضرتش را نصیب ما فرمود و توفیق یاد آن بزرگواران را به ما عنایت کرد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایات فراوانی که در کتب شیعه و سنی وجود داره، دختر گرامیش فاطمه زهرا را معرفی نمود، مقام والای او را. اما این سوال پیش میاد، چرا پیامبر خدا آن حضرت را معرفی نمود؟ ما انسان‌ها اگر بستگانمون امتیازاتی داشته باشن، به خاطر افتخار به امتیازات اونها افتخارات اونها رو و امتیازاتشون را بیان میکنیم، صرفا به خاطر افتخار به این که فرزند من، برادر من، خواهر من چنین و چنان است. آیا پیامبر خدا برای افتخار به این موضوع اومدن حضرت فاطمه زهرا را معرفی کرده اند یا اهدافی فراتر از این داشتند؟ پیامبری که برای هدایت انسانها آمده اند و مهمترین مسئولیتشون هدایت انسانها و رساندن پیام خدا به مردم است، چرا پیامبری که مسئولیت هدایت دارد می آید و دخترش را و جایگاه او را بیان می کند؟ قطعا باید این معرفی در هدایت مردم و امتش تأثیر گذار باشه و الا معنا ندارد که پیامبر بیاد. اگر در هدایت مردم اثر نداره، مقامات و امتیازات فرزند خودش را بیان کنه، خب هرچه هست برای خودشون، به امت چه اثری داره؟ آری، وقتی پیامبر خدا میاد دخترش فاطمه زهرا را معرفی میکنه اون مقام واقعیش را که بهترین زن عالم است، بهترین زن بهشتی است، میخواهد به مردم الگو معرفی کند. اولا فاطمه ای که در بهشت در رأس زنان بهشتی است و بهشت و مقاماتش بر اساس تقواست، اگر ایشان در اونجا در رأس است، یعنی در اوج تقواست، تقوایش از همه برتر، بنابراین میخواد به همه مردم الگو معرفی کنه. الگوی انسانیت، اسلامیت، اخلاق، همه چیز فاطمه زهرا برای مرد و زن الگوست. اخلاق و رفتاری از خود نشان داد که در تاریخ بشر بی سابقه است. انسانی خودشو گرسنه نگه داره و غذای خودش را، تنها غذایی که برای خودش تهیه کرده، به یتیم بدهد، به مسکین بدهد، به نیازمند بده و خودش گرسنه سر به بالش بگذارد و بخوابد. آیا در تاریخ بشر وجود داره که یک خانمی، دختر خانمی، در شب عروسیش لباس عروسی خود را به نیازمند بدهد و همان لباس قبلی خود را بپوشد؟ آیا در تاریخ بشر کسی داریم، کسی که پدرش موقعیت اجتماعی بسیار بالایی دارد، پیروانی دارد که جان خودشون را فدای او می کنند و کردن هزاران نفر، پیروانی دارد که هرچه بگوید با جان و دل می پذیرند، او را به عنوان پیامبر و اشرف مخلوقات خداوند می شناسند، علاوه بر این مقام معنوی که برای او قائل هستند، حکومت تشکیل داده، در رأس حکومت است به عنوان یک حاکم، حاکمی که قدرتمندانه به ابرقدرت‌های جهان نامه می نویسد و آنها را دعوت به دین و آیین خود می کند. هم موقعیت معنوی و هم موقعیت ظاهری دارد. دختر یک چنین شخصیتی، مادرش کسی است که از زنان با شخصیت کاملا شناخته شده جامعه است، هم از نظر اخلاق و رفتار و هم از نظر موقعیت اجتماعی، یک زن با شخصیت از نظر مادی هم معروف و مشهور. خب یک چنین مادری، یک چنین پدری، اگر بخواهد بهترین و مرفه‌ترین زندگی را برای خودش تهیه کنه، میتونه. صدها و هزاران خانمی هستند که به خدمت ایشان و کلفتی ایشان افتخار میکنن، اما با وجود تمام اینها سعی میکند در کمال ساده زیستی زندگی را اداره کند. وقتی که میبیند بسیاری از مردم، زنان این شهر، خودشون گندم را آرد می کنند، او می خواهد همانند پایین ترین افراد جامعه از نظر اقتصادی زندگی کند. همون کاری که سایر خانم ها می کنند او هم انجام می ده. آیا شاهزاده ای داریم؟ فرزند یک حاکم، نه کسی که در رأس یک قدرت بسیار مهم است، بلکه فرزند یک وزیر، یک استاندار بیاید و بگه ساده ترین افراد جامعه چگونه زندگی میکنن، من هم همانند او. این رفتاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته یک رفتار نمونه است که در تاریخ بشر این گونه اخلاقها و رفتارها سابقه نداره. از یک جهت الگو پیامبر خدا به مردم معرفی میکند و از دیگر سو یک معیار به مردم میدهد. پیامبر خدا علاوه بر این که ارتباط با عالم بالا و عالم وحی داره، به صورت طبیعی هم آن حضرت میتوانست پیش بینی کند که بعد از او در میان مسلمان ها اختلاف نظرهایی به وجود بیاد. خود آن بزرگوار پیشگویی فرمودند که امت حضرت موسی بعد از او انقدر فرقه فرقه شدند تا به 71 فرقه رسیدند و امت حضرت عیسی تا 72 فرقه هم شدند و امت من بعد از من 73 فرقه خواهند شد. خب پیامبری که اینو میدونه و پیشگویی هم کرده، باید یک راههایی هم برای مردم برای شناخت راه صحیح معرفی کنه. راههای بسیار ساده، همه کس فهم، نه راههای پیچیده‌ای که فقط به درد دانشمندان و افراد نخبه جامعه بخوره. راههای بسیار ساده. آن حضرت میاد دخترش فاطمه زهرا را به عنوان بخشی از وجود خودش، به عنوان یک انسانی که فقط در رضایت و ناراحتی تابع رضای خداست، تابع غضب خداست، امر خداست، میاد یه معیار معرفی میکنه. به مردم میگه بدانید، جمله ای رو بیان میکنه که معناش اینه هرگاه اختلافی شد ببینید دخترم فاطمه از چه کسی راضی است، از چه کسی ناراضی.
بله.
وقتی میفرماد ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، داره یه معیار معرفی میکنه، صرفا برای حرف بیخاصیت نیست.
فصل الخطاب استاد.
بله، یه مطلبی بیان میکنن. اولا اگر اینو خصوصی به دخترشون حضرت فاطمه علیها السلام گفته بودن، چگونه امروز به ماها رسید؟ معلوم میشه حضرت به گونه بیان کردن که به گوش مردم برسد.
بله.
دخترم خدا به خاطر غضب تو غضب میکند و بر اساس رضای تو راضی میشود.
و با فرمودن این نکته حجت رو بر همه تمام کردن.
بله، میخوان بگن مردم بدانید اگر اختلافی چیزی بود، چه کسی مورد تأیید و رضای فاطمه زهراست، بدونید مورد رضای خدا هم هست.
بله.
چه کسی مورد رضای ایشان نیست، بدانید که مورد رضای خداوند هم نیست. در واقع یه معیار هم میخوان بیان کنند. تو خیلی کارا میتونید به این وسیله راه را تشخیص بدید.
بله.
همچنان که معیار دیگری را معرفی فرمودن حضرت علی علیه السلام را. درباره حضرت علی هم فرمودن، خب میدونن بعد از اون حضرت بالاخره اختلاف نظرهایی به وجود میاد. میفرماد مردم بدانید علی همیشه با حق است و حق همیشه با علی است.
علی مع الحق و الحق مع علی. به به.
علی همیشه با قرآن است و قرآن همیشه با علی. علی مع القرآن و القرآن مع علی. یعنی مردم اگر راه حق رو میخواد، راه قرآن رو میخواد، ببینید علی کجاست، علی چه میگوید.
میزان و معیار حق و برداشت درست از قرآن.
بله. خب حضرت میدونه اختلافات چیزهایی ممکنه در آینده تو جامعه اختلافات فراوانی به وجود بیاد، بعد به مردم معیار بده. معیار حضرت علی، معیار فاطمه زهرا. گاهی اوقات میفرماید با توجه به اینکه خب حضرت با عالم بالا ارتباط داره، چقدر پیشگویی ها از آینده داشته.
بله.
هم پیشگویی به صورت طبیعی قابل این بود که حضرت پیشگویی کنند و هم با ارتباطی که با عالم بالا دارد میدونه بعد از این درگیری ها و جنگ هایی هم رخ خواهد داد. یه موقع پیامبر و حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین خطاب می کند. انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من در جنگم با هر کس با شما در جنگ است و در صلح و سازشم با هر کس با شما در صلح و سازش است. میخواد مشخص کنه اگر کسی با این بزرگواران وارد جنگ شد، گویا با من وارد جنگ شده است.
بله،
خب میخواد یه مقداری این اوضاع را روشن کنن. کسانی که میخوان بفهمن، راه رو حضرت مشخص کنن. خب این یک سری کارهایی که پیامبر خدا کردن برای هدایت امتشون بعد از خودشون، این معیارهای بسیار روشن رو دادن. اینها معیارهایی است که هر انسانی با سواد و بی سواد و کم سواد همه به راحتی میتونن به این وسیله راه حق را تشخیص بدن.
طیبا.
امیدواریم که خداوند متعال روشنگری را به همه مسلمانان عنایت بفرماید و توفیق شناخت بهتر و بیشتر ذات مقدسش و پیامبرش و اهل بیت گرامی پیامبرش را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، چه دعای خوبی. ان شاء الله که در حق هممون مستجاب باشه. استاد، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک جمله بسیار زیبا و ماندگار دارن که فاطمه تو بعضت منی پاره تن من حضرت زهرا سلام الله علیها، و این به این معناست که هم ویژگی هایی که من دارم ایشون داره و همونطور که با من برخورد کردید با ایشون برخورد بکنید. اما چه کنیم که تاریخ چیز دیگری رو روایت میکنه و این برخورد متفاوت همچنان در طول تاریخ ادامه داره که به نسل ما هم رسیده. شبهاتی داره مطرح میشه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که همچنان فضای رسانه‌ای رو داره پر میکنه و ما وظیفه خودمون میدونیم که بهشون بپردازیم. اگه اجازه بفرمایید که از این کلیپ شوپا رو ببینیم، بعد از اون در خدمت شما باشیم.
استفاده میکنیم.
در خدمت شما این و اولین کلیپ شوپه برنامه امشب رو میبینیم.
موضوع شهادت حضرت زهرا که قبلا در خود همین رژیم و نظام وفات بود، سالها وفات بود، حتی در تقویم بعد اومدن تبدیلش کردن به شهادت. مسئله ایده قدیم که شما الان اشاره میکنید چیزی به نام اید نبوده است. در اوایل انقلاب، در اوایل همین رژیم هم نبوده است. بعدا بدان اضافه کردن.
شبتون بخیر باشه مردم عزیز و محترم. ویژه برنامه شهیده ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید و همراهی میکنید. خیلی متشکرم از انتخابتون. امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما باشید و نکته های استاد ارجمندمون حجت الاسلام بر المسلمین توحیدی رو در مورد این کلیپ شوپی که پخش کردیم بشنوید. ازتون هم درخواست میکنیم که نظرهای خودتون و همینطور شوپه ها و یا سوالاتی که به ذهنتون میرسه حتما با شماره های شبکه ویژه برنامه شهید ولایت در میون بگذارید. استاد اینجا حاضرن و آماده پاسخگویی به این سوالات و این شوپه ها. خب جناب استاد توحیدی عزیز، تو این کلیپ شوپه‌ای که دیدیم این آقا طوری صحبت میکرد که ما به تازگی متوجه شدیم یا به این نتیجه رسیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده و قبلش فکر میکردیم که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. در خدمت شما این نکته‌های شما رو میشنویم.
اولا ما مایل نیستیم که خیلی وارد مباحث اختلافی بشیم. بله. ولی وقتی که شبکه‌های وهابی و تفرقه افکن میان وارد مباحثی میشن و شبهاتی رو القا میکنن، گویا شیعه را میخوان متهم کنن به دروغگویی و تلون، هر روز به رنگی در آمدن، جعل و مانند اینها، خب لازمه که از حیثیت مذهب و بزرگان دفاع کرد.
حتما اینطوره. خب
این فرد وهابی یا واقعا سواد نداره و یا اینه که افراد مغرضی هستن. این گونه افراد میاد میگه که بله این جدیداً مطرح شده. آدمی که اینقدر اطلاعات نداره به نظر بنده حق حرف زدن نداره.
بله.
کی گفته که این جدیدن مطرح شده واژه شهادت؟ یا کسی بره، حالا ما گفتیم نمیخوایم وارد این مباحث بشیم. اولا میگن که تو بعد از انقلاب این قضیه مطرح شده، بعضی اومدن گفتن همین پیروان اینها سال 78 79 این تازه این اسم شهادت رو مطرح کردن. اولا در خیلی قبل از اینها، بعد از انقلاب و قبل از انقلاب این واژه به کار رفته. روزنامه ها، تقویم ها فراوان وجود داره که حالا شاید بعضی از اینها رو بشه عزیزان نشان بدن برای اینکه بدونن اینا دروغ میگن. اما کتب شیعه، شما میگید بعد از انقلاب جدیدن این واژه رو به کار میبرن. کتاب بهار الانوار علامه مجلسی متوفای سال 1111 جلد 43 شرح حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داره، اونجا مراجعه کنید. باب شهادت آن حضرت، تعبیر شهادت عنوان بابه.
بله.
و همچنین هم ایشون یک کتاب داره شرح اصول کافی به نام مرآت العقول، در همین کتاب جلد 5 مراجعه کنید، حدیثی را نقل میکنه. بعد می نویسد و هذا الخبر يدل على ان فاطمه الزهراء كانت شهيدتن. باز اونجا هم این تعبیر را عزیزان آوردن، صفحه جلد 5 صفحه 318. ببینید ان هذا الخبر يدل على ان فاطمه صلوات الله عليها كانت شهيده و هو من المتواترات. خب این کتابی است که مال چند قرن قبله. این آقا میگه بعد از انقلاب این واژه را به کار بردن. بعدم میگه و هو من المتواترات، این جزء در شیعه جزء متواترات، یعنی اینقدر فراوان این تعبیر به کار رفته که دیگه جای شکی باقی
نمیمونه.
علاوه بر این کتاب اصول کافی، مؤلف مرحوم کلینی متوفای سال 329 هجری قمری،
قرن چهارم،
یعنی بیش از 11 قرن قبلش از دنیا رفته. اونجا این تعبیر هست، از حضرت موسی الکاظم علیه السلام نقل میکنه روایتی را ان فاطمه صدیقه شهیده. ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم.
بله.
ولی موقعی که یک فردی دروغگو و عرض کنم که تفرق افکنی مطالب مطرح میکنه، فقط در همین حد خواستیم بگیم که اینا چیز جدیدی نیومدن چیزی بکن، اینا از قبل بوده. بعضا گفتن بعد تو خود بعد از انقلاب هم نبوده، سال 78 79 به بعد این اینقدر روزنامه ها هست، تقویم ها، گفتن آقا تو تقویم ها هم نبوده قبلا، فقط وفات بوده. نه، ممکنه بعضی از تقویم ها وفات داشتن، وفات هم نوشتن، شهادت هم نوشتن. اگر نوشتن وفات معناش این نیست که شهادت نبوده.
بله،
ببینید
این بازانه اطلاعات که
بله
مربون که شنبه 28 شهریور 1343،
ببینید روزنامه 1343 سالها قبل از
من صدش رو بخونم، نوشته به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه کبرا علیها السلام. بله
بله،
صدیقه کبرا. بله، خیلی واضحه دیگه، به حال مربوط سال 1343 میشه.
بله بله، و فراوان نمونه های دیگر هم داره، تقویم ها هست. اینو بوده، اگر این یک جام واژه وفات نوشتن معناش انکار شهادت نیست. عبارت دیگری هم ظاهرا آوردن، اگر
بله،
نرم تو ما قرار کنیم.
اینجا چنان واضح نیست، فکر میکنم 3 تیر 1369 میشه. بله. اینجا هم باز به همین مضمون اشاره شده.
بله، خب این موارد خواستیم بگیم که زیاده و اینا رو بی سوادی حرف میزنه. و از اون مضحکتر و خنده آورتر اینه که میگه تعبیر عید قدیر هم بعد از انقلاب گفته شده. واقعا کسی اینقدر پر رو تو ایران از سالها ما بچه بودیم همیشه رایج بوده، کتابهای فراوان تو کتب شیعه بحث عید قدیر و تبریک عید قدیر و کتاب مفاتیح الجنان. این تعبیر دیگری هم
بله. بله بسیار عالی. یک شنبه 8 اسفند 1361.
بله باز
بله،
همین
تعبیر شهادت. دقیقا صراحتا نوشته. بله. شهادت ام الائمه فاطمه. بله. زهرا سلام. بله. الله علیها.
بله. بحث عید هم همچنین، حالا از کتاب‌های کتاب معروف دعا مفاتیح الجنان نگاه کنید، اعمال روز عید قدیر. تو روایات شیعه فراوان داریم، چند تا عید داریم، چهار تا عید داریم، عید قربان، عید فطر، عید غدیر و جمعه هم عید است. روایات ما فراوان داریم. این فرد میاد میگه اینم بعد از انقلاب تازه درست کردن که عید غدیر. کتاب مرحوم علامه امینی الغدیر جلد اول یه بحثی داره تحت عنوان عید الغدیر، که خب ایشون سالها قبل از انقلاب از دنیا رفتن. کتب قدیمی قرنها قبل ما داریم تعبیر عید غدیر. اینا نمیدونم با چه خجالت نمیکشن، انکار امور بسیار واضح دارن، چیزی که همه میدونن، همه ایرانیان میدونن که تو ایران همیشه عید غدیر را مردم جشن میگرفتن از سالها قبل از انقلاب.
بله، نمی تقویمه که مربوط میشه به
بله
آستان قدس رضوی 1365.
بله، اینه برای بله. این که میگن از سال 78 به بعد بله. 13 سال قبلش هم تقویم ها واژه شهادت
شده.
بله، فکر میکنم به این مقدار در این رابطه اکتفا کنیم.
بسیار موارد خیلی متشکرم از شما. نکته خیلی مهم بود که در منابع شیعه این اتفاق داره میفته دیگه،
یعنی بوده، بوده و حرف جدیدی نیست. اگر نمیخوان وارد بحث ریز بحث بشن، این دلیل این نیست که مجوز این که بیان افرادی تکذیب کنند و منکر بشن.
بله، متوجه فرمایشتون هست. خب جناب استاد، حالا ممکنه که برادران اهل سنت بیان و این نکته رو مطرح بکنن که چرا واژه شهادت از صدیقه کبری سلام الله علیها توی سندهای ما، توی مدارک ما، توی کتابای قدیمی ما نیست. در مورد اینو میتونید نکته بفرمایید؟
ببینید، طبیعی است که اهل سنت این واژه را به کار نبرن، و اما نبودن مطلبی در یک کتاب و در میان جمعی هیچ موقع ننوشتن دلیل بر نبودن نیست.
بله،
ممکن امروز اتفاقات مهمی توی جایی رخ بده ولی بعضی روزنامه ها ننویسن. مثلا نمیشه گفتش که چون ننوشته اند پس واقعیت نداره. ممکنه ادهی با مذاقشون جور در نیاد، با نظرشون چون موافق نبوده بعضی مطالب رو ننویسن. حتی ما مواردی داریم که افرادی چیزی نوشتن، بعد عده‌ای اومدن حتی چون با ذائقه‌شون جور در نیومده کتاب رو حذف کردن مطلب. حالا من به عنوان نمونه عرض کنم.
بله،
در آقای مسلم، مؤلف صحیح مسلم، ایشان خب کتابشون هم در جامعه اهل سنت بسیار معروفه.
بله،
و ایشون حدیثی آوردن در باب مهدویت به نام، به این عنوان، از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن المهدی من عترتی من ولد فاطمه.
بله،
مهدی از ذریه من، از حضرت مهدی، از اولاد و نسل فاطمه زهرا
صلوات الله علیه.
خب این حدیثو مؤلف بزرگوار نوشتن.
بله،
این بوده. اما بعد یه عده‌ای اومدن با سلیقه‌شون دور در نیومده، اومدن این حدیث رو از کتاب صحیح مسلم حذف کردن. الان نمی‌بینید. یعنی گاهی از اوقات افراد سلایق خودشون را اعمال می‌کنن، غیر از اینکه نقل نکنن، نقل شده رو هم گاهی حذف می‌کنن.
بله.
حالا دلیل هم بر این مطلب ممکنه کسی بپرسه شما به چه دلیل میگید همچه چیزی وجود داشته؟
بله، اینم باید
من حداقل دو تا سند ذکر می‌کنم.
بسیار خوب، بفرمایید.
یکی کتابی است به نام کنز العمال، قرن‌ها بعد از صحیح مسلم نوشته شده، کتاب بسیار معروفی است، کتاب حدیثی برادران اهل سنت. عین این حدیث آورده المهدی و من عترتی من ولد فاطمه، آدرس داده به صحیح مسلم.
آها، خب برای کتاب معتبر، به کتاب معتبرتر.
بله، میگه تو آدرس میده به صحیح مسلم، اونه که شیعه ننوشته که. عالم بزرگ اهل سنت آقای متقی هندی این حدیثو نقل کرده، آدرس هم میده که من این حدیثو از صحیح مسلم نقل میکنم. بعد از حدیث علامت میزنه، رمز داره، میم. اول کتابم گفته اگر من بعد از حدیثی نوشتم میم، مقصودم صحیح مسلمه، اگر خ گفتم مقصودم صحیح بخاری. خب این یک
بله.
سند دوم، حالا ممکنه کسی بگه شاید ایشون اشتباه کرده، از قلم در رفته. کتابی است به نام سوائق محرقه، تألیف آقای ابن حجر مکی هیتمی. ایشون هم همین حدیث را با همین عبارت نقل کرده، المهدی و من عترتی من ولد فاطمه، از قول پیامبر، بعد نوشته رواه مسلم. اینم شاهد دوم. اما الان میبینید نیست. پس بنابراین ممکنه عده ای اصلا بعضی مطالب را به هر دلیلی مصلحت ندانن بنویسن،
بله،
و حتی عده ای نوشته شده های قبلی ها را هم حذف میکنن.
همان از این مصلحت سنجی ها.
این بله، آخر اصلا این کارایی که عده ای میکنن خیانته به اون مؤلف و به اون کتابه.
بله.
آقای مسلم لابد این حدیث رو درست میدونسته، صلاح دونسته، بیاره تو کتاب. خب نفر بعدی شما چه کاره هستی که میای اینو حذف میکنی؟ در حتی عده‌ای اومدن خیانت کردن نسبت به صحیح بخاری. صحیح بخاری حدیثی داره، من نمیخوام وارد بحث بشم، فقط میخوام که یه عده‌ای مصلحت سنجی را حتی تو کتابها حذف و تغییر و اینجور کارا انجام میدن. آقای بخاری در صحیح بخاری حدیثی نقل میکنن در رابطه با بحث ازدواج موقت. چون فرق ازدواج موقت و غیر موقت اینه که در موقت زمان و عجل تعیین میشه تا چه زمان این ازدواج هست. فرقش کلمه الا عجل. ایشون یه حدیث آورده در همین مورد که پیامبر مثلا اجازه فرمودن رخص لنا ان نکح المرأة بالثوب الا عجل. ازدواج اشاره به این نوع ازدواج.
بله.
حالا اومدن اینو اون کلمه الا عجلشو حذف کردن تو چاپ‌های متعدد فعلی. حالا از 100 سال قبل بوده، 200 سال قبل بوده، من نمیدونم به چه دلیل. باز میگم این کلمه بوده و حذف شده به این دلیل که چند نفر از بزرگان اهل سنت این حدیث را با همین کلمه آوردن و آدرس دادن به صحیح بخاری. یک باز سند ارائه میکنم که بدانیم بعضی ها میان واقعیت هایی را حتی بیان شده باشه میان حذف میکنن، چرا صد به این که خودشون بخوان میان نقل کنن، دیگران هم که نقل کردن دستکاری میکنن. و من واقعا توقع دارم، انتظار دارم که علمای اهل سنت به این نکته توجه کنن، دست خیانتگران را بگیرن، ممانعت کنن، افشا کنن که حق ندارن. آقای عالمی تشخیص داده این حدیث را درست دانسته و تو کتابش آورده، حالا شما چرا میگی اینو تغییر میدید، خیانت میکنی به یک کتاب؟
بله.
این کتاب، این جمله که گفتم در صحیح بخاری بوده، در چند تا آدرس عرض میکنم.
بفرمایید.
یک کتابش به نام المنتقا، تألیف عبدالسلام ابن تیمیه، جد ابن تیمیه معروف.
بله.
در همون کتاب المنتقا، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، همین حدیث را رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب الى عجل نقل میکنه با همین کلمه. بعد میگه رواه البخاری، با کلمه میگه این از حدیث
واضح نوشته دیگه. بعد
کتاب دیگر، یه آقایی است با این جد ابن تیمیه بود، شاگرد ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه، یک کتابی داره به نام زاد المعاد فی هدی خیر العباد. در همین کتاب، باز بخش کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، همین حدیث، همین عبارتی که گفتم داره، با کلمه الا عجل و آدرس میده به صحیح بخاری. اما الان نگاه میکنید این کلمه رو حذف کردن. لذا خواستم بگم این که حالا مطلبی نباشه، چه بسا بوده باشه حذف شده باشه، و یا حتی اگرم نبوده باشه و ننوشته باشن هم ننوشتن دلیل بر نبودن مطلب نیست. فقط همین اندازه نخواستیم بیشتر وارد بشه.
خیلی والله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله در بخش بعدی هم باز در کنار شما خواهیم بود و نکته هایی رو از زبان شما خواهیم شنید. اما این شبها و روزها همه ما عزاداریم، عزادار مظلومیت و رنج بی پایان حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما هر چقدر هم که عزادار باشیم، درد و رنجمون به اندازه درد و رنج حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نیست. شاهد این مثال این بیت که حضرت گفتند: مونده نفس تو سینه پرخونم، کاش کی بیاد آخر نفس با جون،
کاش کی بیاد آخر نفس با جون، کاش کی بیاد آخر نفس با با جونم نفسی علا زفراتها محبوست نفسی علا زفراتها محبوست یا لیتها خرجت من زفراتی یا لیتها خرجت من
یا فاطمه
یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا لا خير بعدك في الحياة وإنما لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي أبكي مخافة أن تطول حياتي تو دنیا نیست بعد تو خیر میترسم تو دنیا نیست بعد تو خیر میترسم عمرم اگه طولانی شه گریونم نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت من زفراتی نفسی علا
یا فاطمه
یا فاطمه یا فاطمه خلی بین خود یا فاطمه
بازم نوحه مولا بخون
یا زهرا لكل اجتماع من خليلين فرقة لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق القليل وكل الذي دون الفراق القليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم الخليل دليل على أن لا يدوم الخليل نفسي على زفراتها محبوسها يا ليتها آي نفسي على
گفتند فاطمیه کدام است؟ کوچه و چادر خاکی چیست؟ اینها همه افسانه بیش نیست. آهی کشیدم و گفتم ای کاش افسانه بود. ای کاش دروغ بود. قبول بشه انشالله عرض ادبتون و این توسلتون به حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، لطفاً بنده حقیر همی همکاران خوبم در شبکه جهانی ولایت و همه ملتمسین دعا رو یاد بفرمایید، مخصوصاً بیماران که هستن، کسانی که مشغول مراحل مداوای خودشون هستن و امکان حضور در مراسم ها رو ندارن و چشمشون به لبهای شماست که یادشون بکنید در این مراسم هایی که حاضر میشید و توسلاتی که پیدا میکنید. خیلی متشکرم از همتون بابت همراهیتون با ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت با عنوان شهیده ولایت که از ابتدای دهه اول فاطمی آغاز شده و انشاءالله تا پایان دهه دوم هم ادامه خواهد داشت. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین توحیدی هستیم و از نکات ارزشمند ایشون بهره مند میشیم و خیلی افتخار میکنیم که امشب هم فرصت این همراهی نصیبمون شده. ازتون درخواست میکنیم که شما هم توی بحث‌های ما مشارکت بکنید، نظرات خودتون رو بفرمایید. اگه سوال و یا شبهه‌ای هم به گوشتون خورده حتما مطرح بفرمایید که در حضور کارشناسان بگیمش و پاسخش رو هم بشنویم. سرکار خانم منصوری از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن و ما آماده‌ایم که نکته های ایشون رو بشنویم. سرکار خانم منصوری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه. بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، خدا حفظتون کنه.
زنده باشین ان شاء الله. متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببخشید در مورد این کلی که پخش کردین خواستم بگم.
بفرمایید.
اینکه این آقا، من نمی‌دونم با خودش چی فکر کرده، این مثلا این شبهه رو اگر می‌خواست بگه باید حداقل 50 سال دیگه میگفت، مثلا سال 1450، که این شهود زنده‌ای که الان هستن حداقل همه از دنیا رفته باشن. آخه تو مرد حساب میخوای شهودی که الان هستن، نه قبل از انقلاب، الان پدران و پدر مادران ما، پدر بزرگای ما هنوز زنده هن. خوش ما، ولی اینا رو باید در نظر میگیره که تازه شهود فقط شیعه نیستن، اهل سنت، ادیان دیگه. یه شبهه‌ای بود که به عقل جور در بیاد آدم روش فکر کنه، زرنن که بهت بخنده. این یکی. بعد سوال من از حاجاقا اینه که در کتب اهل سنت دلیل حالا شهادت یا به قول خودشون وفات حضرت زهراون هم تو سن 18 سالگی چی اومده؟ یعنی چیزی نوشته شده هست یا نیست؟ ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم منصوری. انشاءالله که سلامت باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار شما. خب جناب استاد، علت عروج حضرت زهرا سلام الله علیها در سندهای اهل سنت چطور اومده؟
ببینید، در کتب اهل تسنن که این بحث نیومده که بیان بگن حضرت به شهادت رسیدند.
بله.
این تعابیر در اونجا نیست و علت وفات حضرت را ننوشتند که علت چی بود. میگن مثلا مرض طبیعی بوده و اینا.
بله.
اما با این که ما نمیخوایم وارد این مباحث بشیم، این مقدار میگیم که افرادی که مایل هستن این موضوعات را بدانند میتونن شیعیان به کتب شیعه که درباره حضرت فاطمه زهرا نوشته شده مراجعه کنند و اهل سنت هم به کتب خودشون در این مورد مراجعه کنند و با دقت مطالعه کنند. من فقط آدرس میدم، یه مقداری برای که سرنخی برای افراد به دستشون بیاد، چند تا از منابع معتبر برادران اهل سنت رو معرفی میکنم.
بسیار عالی.
که مؤلفین بیان کردن یک سری مشکلاتی و استکاکی میان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و زمامداران اون زمان، خلفا، وجود داشته و این استکاک ها هم بسیار شدید بوده، برخورد ها بسیار شدید بوده. ولی خب ما نمیخوایم اینجا توی این برنامه پرسمان مذاهب نمیخوایم وارد بشیم. با عنوان آدرس من عرض میکنم برادران و خواهران اهل سنت میخوان آشنا بشن با این بحث، مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری، بخش کتاب المغازی، باب غزوه خیبر، اواخر باب ایشون یه حدیثی را نقل میکنن از همسر پیامبر، دختر خلیفه اول عایشه همسر پیامبر، که جریانی رو نقل میکنه.
بله.
که این جریان خیلی مطالب را تو این قسمت ها روشن میکنه. ایشون نقل میکنن که حضرت فاطمه زهرا علیها السلام کسی را سراغ ابوبکر فرستادن، مطالباتی داشتن، اون قبول نکرد، زیر بار نرفت، هیچ یک از اینها رو بپردازد. حضرت فاطمه ناراحت شدن، قطع کلام کردن و شبانه دفن شدن و مانند این گونه امور. خب این گونه مطالب در اونجا هست، ما نمیخوایم توضیح بدیم، ولی خب اهل سنت هم میخوان اونجا مراجعه کنن با دقت ببینن چه تعبیراتی هست. من ناراحت شدم از این که دیدم یک کلیپی رو پخش کرده بودن که یه نفر از این آقایون اومده بود، حالا یا واقعا مطالعه نکرده از حفظ حرف میزد، یا اینه که مطالعه کرده واقعا تعجب آور بود که به این صراحت بیاد خلاف آنچه که در کتاب صحیح بخاری است مطرح کنه. ایشون خب آدم موقعی که نقل میکنه از مهمترین ویژگی های مؤمن راستگویی است،
امانتداری در نقله.
بله، امانت در نقل. ایشون میخواد یه مطلبی رو نقل کنه، میگه آقا در صحیح بخاری و کتابهای همه کتابهای ما اهل سنت نوشته است که در مراسم نماز بر حضرت فاطمه زهرا علیه السلام نماز میخواستن بخونن بعد از شهادت حضرت، میگه که حضرت علی به ابوبکر گفتن که شما بیا جلو نماز بخوان، شما خلیفه رسول الله بیا نماز بخوان، و ایشان نماز خواند. میگه در صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب ما همه اینه، در دقیقاً خلاف آنچه که تو صحیح بخاری است. همین آدرسی که دادم ببینید،
کتاب المغازی بله. صحیح بخاری
بله، در اونجا کاملا در خود حضرت علی علیه السلام نماز خوندن، خلیفه اول حضرت در جریان نبود، حضرت اطلاع ندادن بله. نمیخوام وارد بحثا بشیم، ولی چرا یه عده‌ای به خودشون اجازه میدن؟ اونم یک کسی با عنوان یک عالم و امام جمعه بر در میان اهل سنت بیا صحبت کنه و دقیقاً خلاف کتاب را به کتاب اهل سنت استناد بده. خب مردم اگر پس رفتن مراجعه کردن، بعدن چه اعتمادی به این فرد پیدا میکنن
بله.
که ببینن کاملاً خلاف واقع گفته. این یه مطلب گفتم، ما نمیخوایم وارد بشیم. باز اگر خواستن تحقیقات بیشتری بکنن، کتاب دیگری از به نام المصنف، تألیف آقای ابن ابی شیبه، یکی از اساتید آقای بخاری، مؤلف صحیح بخاری
بله.
که در صحیح بخاری هم از این فرد روایات متعدد نقل کردن، یعنی ایشون استاد را قبول داشته، مورد اعتمادش بوده، در صحیح بخاری از او حدیث داره. ایشون هم یه بحثی داره در جلد هشتم این کتاب، اونم در کتاب المغازی او، این المصنف کتاب کتابه، بخش کتاب المغازی باب و خلافت ابوبکر
بله.
اونجا هم برن کسان میخوان تحقیق کنن در این مورد جریان حضرت فاطمه زهرا علیه السلام و خلفا، اونجا ببینن ایشون چی نقل کرده. عنوانم باب و خلافت ابوبکره. من یه اشاره ای میکنم که بالاخره نقل میکنه که آمدن دو تهدید کردن اگر افراد اینجا تجمع کنن خونه به آتش کشیده میشه، مانند این گون نمیخوام وارد بشیم، اونجا مراجعه کنن
بله.
و ما اینجا بنا نداریم اینا رو زیاد وارد بشیم. و آخرین نکته ایم که باز عرض میکنم، افرادی مایلن اگر برادران خواهران اهل سنت بخوان اینا رو از کتاب خودشون ببینن چی گفتن علما، تاریخ طبری تاریخ معروفی است، حوادث سال 13 هجرت در به مناسبت این که خلیفه اول در سال 13 هجرت از دنیا رفته است، به این مناسبت در حوادث سال 13 هجرت میگه خلیفه اول ایشان از دنیا رفت، شرحال ایشون داره تا میرسه به مرض و ابوبکر و استخلافه. اونجا هم ایشون یه مطلبی را نقل میکند که هنگام فوت مرض فوت خلیفه اول، یکی از دوستانش آمد احوال او را پرسید و او را نگران یافت، از او پرسید چرا، و بعد مطلبی را نقل میکنه که بالاخره خلیفه اول مهمترین نگرانیش را هنگام مرگ طرز برخوردش با حضرت فاطمه زهرا و ورود به منزل ایشون. خلاصه این برادران اهل سنت هم اونجا مراجعه کنند، شیعیان هم به کتاب خودشون، و ما اینجا دیگه نمیخوایم وارد ریز این قضایای اختلافی بشیم.
بسیار عالی. این کلید واژه‌ای که فرمودید استاد توی برنامه‌های گذشته در طول این چند شبی که ما در خدمت استادان بزرگوار دیگه بودیم به صورت بسیار گسترده و با سند و مدرک پرداخته شد و علاقمندان اگر که خودشون مطالعه بکنن که بهتر، اگر نمی‌تونید به آرشیو شبکه جهانی برایت هم مراجعه بکنید و باقی برنامه‌های ما رو ببینید و از نکاتی که استادای محترممون گفتن بهره مند بشید. خب جناب استاد، به نظر میسه به گواهی تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها در روزهای پایانی عمر شریفشون شرایط سختی رو تجربه کردند و خوبه که به این نکته بپردازیم. چه چیزهایی باعث رنج و مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها در روزهای پایانی عمر مبارکشون بود؟
ببینید کلن خب این مدت بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فشارهای بسیار زیادی را حضرت تحمل کردن، نگرانی زیاد. اولا مهم، از دست دادن پدری مانند پیامبر اسلام، این برای حضرت بسیار سنگین بود. خب هر کسی، عموم انسان ها از دست دادن پدر براشون سخته، ولی پدر تا پدر فرق میکنه
بله.
پدری که بهترین فرد عالم خلقته، بهترین اخلاق، به همه صفات کمالی در حد اعلا در او وجود داره، اونم فرزندی که او خودش میشناسد قدر این چیزها را، به قول معروف قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. خب فاطمه زهرا قدر پیامبر رو میدونه، اون اخلاق و اون کمالات رو از نزدیک دیده. یک چنین پدری موقعی که میخواد از دست بره، حتی در صحیح بخاری نام نقل شده که نقل کردن پیامبر خدا روزهای آخر عمرشون که بود، حضرت فاطمه زهرا رو یه موقع در همون حالت مریضی وفات خواستن، ایشون رفتن نزدیک و فاطمه زهرا عشق می‌ریختن، در فراق پدر دارن پدر رو از دست میدن.
بله.
پیامبرشون رو خواستن آرامشون کنن. میگن دیگران همسران حضرت افرادی تماشا میکردن این لحظات آخر، پیامبر خصوصی دیدن در گوش دخترش چیزی گفت و گویا گریه ایشون قطع شد، مثل اینکه خوشحال شد. تعجب کردن پیامبر چی گفتن در این حال. بعد میگن بعد از وفات حضرت پرسیدن از ایشون شما گریه میکردی، ناراحت بودی؟ پیامبر پدر بزرگوارت چی به شما گفت که خوشحال شدی؟ در صحیح بخاری هم هست، در کتابهای مختلف. فرمودن که پدرم به من بشارت داد که اولین نفر از اهل بیت او که به او ملحق میشود منم. خوشحال شدم که بعد از پدر دیگه من قرار نیست زیاد زنده بمانم. یعنی اینقدر فراق پدر برای ایشان سخت و سنگین بود.
بله.
لذا نوشتن که گاهی اوقات حضرت پدری پیراهن مبارک حضرت بود پنهان کرده بودن، چشم حضرت به پیراهن پدر می افتاد، حالشون به هم می خورد، یاد پدر. لذا یه موقع از حضرت خواستن، از حضرت علی علیه السلام پیراهن پدر رو بیاورن، دادن، بوئیدند و اشک ریختن که نزدیک بود از حال برن. این خب یه چنین پدر رو از دست دادن. حالا به جای این که مردم برخوردها، تسلیت، دلداری، یک چنین مصیبت عظمایی بر ایشان وارد شده، بعضی برخوردها به جای تسلیت مثل رو زخم کسی دوباره چی؟ نمک بپاشی.
بله.
باز مشکلات دیگر. ببینن برخوردهای نامناسب با حضرت علی علیه السلام داره میشه، برخوردهای ناجور.
بله.
ببینن که افرادی دارن، بالاخره خونه حضرت فاطمه زهرا یه خونه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه تطهیر مدت ها هر روز می آمدن از بیرون منزل بلند سلام می کردن، یا السلام علیکم می گفتن، یا السلام می گفتن. آیه قرآن که درباره طهارت اهل بیت، آیه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب را می خوندن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. خدا میخواهد از شما اهل بیت پلیدی را دور بدارد و شما را پاک و پاکیزه قرار دهد. هر روز میان، روز اول، دوم، سوم، یک سر مدت ها پدر بزرگوار میامده آیه تطهیر میخونده اینجا.
بله.
این خونه را و خونه ای که پیامبر خدا درباره اش فرموده، این حدیثم بد نیست من بخوانم.
بفرمایید.
آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی از علماء معروف اهل سنت و شافعی مذهب، ایشون کتابی دارن تفسیر قرآن با حدیث، اسم تفسیرم اینه الدر المنثور فی تفسیر آی القرآن بالمعثور. در این تفسیر، در تفسیر سوره مبارکه نور، بعد از آیه نور آیه بعد اینه فی بیوتن اذن الله ان ترفع.
بله.
سخن از خانه هایی مطرح میشه که خدا خواسته است اینها رفعت پیدا کنه، بره بالا، یعنی معرفی بشه، تو جامعه مطرح بشه، بزرگ بشه. نوشتن که ایشون حدیث نقل میکنه، یه نفر از مسلمانان از پیامبر خدا پرسید ایل بیوت هازهی، این خونه هایی که آیه قرآن میگه مقصود کدام بیوت؟ خونه کیه مقصود؟
بله،
حضرت فرمودن بیوت الانبیاء، اون خونه هایی که باید مطرح بشه، بزرگ بشه تو جامعه، بیوت انبیاست.
بله.
پیامبران. ایشان می نویسد در این حدیث که ابو بکر در اونجا بود، ابو بکر ابن ابی قحافه اونجا بود و از پیامبر سوال کرد، در حالی که اشاره کرد به سوی منزل حضرت فاطمه زهرا
سلام الله علیها،
پرسید و هذا البيت منها، آیا این خونه هم جزء این آیه محسوب میشه؟ جزء مصادیق این آیه است که باید تو جامعه مطرح بشه، بزرگ بشه، بالا بره، رفعت پیدا کند. چون پیامبر فرمود بیوت الانبیا، خب قاعدتا باید بگن نه، اینا که پیامبر نیستن که.
بله.
نوشته از حضرت فرمودن قال نعم من افاضلها، آری این جزءشه، جزء مهمترین های این بیوتی که آیه میگه بیت حضرت فاطمه زهرا.
خب
فاطمه زهرا یاد میاره دوران پدر این بود، این خونه را این گونه معرفی کرده، مدت ها میامده آیه تطهیر میخونده، برای اون حضرت خیلی سنگین است که ببینه این خونه ای که فاطمه زهرا در اوست، حضرت علی علیه السلام اونجاست، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، پیامبر فرموده. بعد افرادی بیان اینجا و برخوردهای نامناسب ولو حتی تهدید که اگر شما حکومت ما را نپذیرید و با ما بیعت نکنید این خونه باید به آتش کشیده بشه.
حتی کلامی هم تهدید بود.
بله، همین اصلا گفتنش این خیلی برای ایشون ثقیل و سنگینه. و گفتیم نمیخوام وارد این مباحث بشیم، ولی چون اینو بزرگان علی تسنن هم نقل کردن، ما همون چگونه نقل کردن نقل میکنیم، همون که آقای ابن ابی شیبه همینا نقل کرده. خب مجموعه این قضایا ناراحتی های زیادی را برای اون حضرت به وجود میاره، به جای دلداری دادن و اینها که مبتلا به یک چنین مصیبت عظیمی فاطمه زهرا شده، به جای دلداری دادن این گونه برخوردها با ایشان بشه و احیانا ایشون مجبور بشه افرادی بیان روی ارث ایشون دست بگذارن و بعد ایشون مطالبه کنن بازم قبول نکنن، گویا فاطمه زهرا را یا جاهل به احکام میدونن یا اینه که نعوذ بالله دنبال مال حرام است و غیر مستقیم دارن. آخر مال کسی رو مصادره کردن خیلی کار زشتیه.
بله.
یعنی شما مال حرام، خب کسی که از دنیا میره به طور طبیعی ارثش دست فرزندان خودشون برمیدارن، اما این که بیان مطالبه کنن از دیگری، یعنی آمدن اونا دست گذاشتن که گویا این مال مال شما نیست، بی خود شما دست گذاشتید، مصادره، نسبت تصرف حرام به حضرت دادن، اینها بخشی از ناراحتی های اون حضرت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، خیلی استفاده کردیم و همینطور از شما بینندگان محترم هم تشکر میکنم که همچنان با ما هستید، هم به صورت تلفنی، هم در واتساپ، هم به صورت پیامک در کنار ما هستید، پیام هاتون به دستمون داره میرسه. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با آقا فرزاد عزیز از اسلام آباد غرب که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا فرزاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقا، خسته نباشید.
ارادتمندیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم. ببخشید آقا، من اومدم از عمر حقیقتا دفاع کنم. من. میشه به سوالاتم جواب بدید؟
بفرمایید.
شما میشه به من بگید اولین کتابی، کتاب روایی حدیثی تاریخی که بعد از پیامبر نوشته شده مال چه کسی بوده و چند سال بعد از پیامبر نوشته شده؟ اول اینو به من بگید.
شما سوالتون رو بفهمید استاد،
یکی یکی بگید من براتون میگم. بله.
خب این یکی. خب
بله،
دوم اینکه شما که میگین قاتل حضرت فاطمه عمر بوده،
من میخوام تکرار کنم،
تکرار بفهمید آقا فرزاد،
قاتل حضرت فاطمه شما میگین توسط عمر به شهادت رسید؟
ما فعلا امشب اینو مطرح، همچه موضوعی مطرح نکردیم ما که الان این حالا شما مطلبتونه بیان کنید، من امشب چنین چیزی مطرح نکردم.
دیروز و پریروز گویا همین حرفا رو می‌زدین، حالا شما نبودین ولی خواهم کارتون
حالا بله، حالا شما سوالتون رو مطرح
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آره بله، من میخواستم بدونم شما در چه اساسی این میگین که عمر به شهادت رسونده؟ چون عمر گویا آدم ترسوی بوده، تو جنگان فرار میکرده میشه، خب بعدم حضرت علی تو خونه بوده در اون لحظه، عمر نترسه چون عمر هم علم خیب اون چیزا هم نداشته، نترسه که مثلا حضرت علی بیاد بلای سر عمر بیاره بکشدش یه چیزی. همینطوری عمر رفت و حضرت علی هم تو خونه بود و زد حضرت فاطمه رو زخمی کرد، بعد حضرت فاطمه رفت تو مسجد خطبه فدکی را هم طولانی خوند، بچهش هم کسات شده بود. بعد شما به عمر میگین آقای عمر فکر کنم، از کلمه آقا زیاد براش استفاده میکنیم. اگر اینطوری برای شمر و یزید و حرمل و اینا از کلمه آقا استفاده کنیم، چون به اونا میگین لعنت الله، ولی عمر میاد حضرت فاطمه که باردار بود بچه ای تو شکمش بوده محسنی که به دنیا نیامده میکشه، شما هی میگین آقا آقا. فکر کنم خودتونم یک کمی مشکل داریم این حقیقت رو قبول کنیم، گویا اسم فرزندان امام حسین هم در فرزندان حضرت علی در کربلا عمر هم یکی بوده، اگر وی با آخرش اضافه نشه امرو یا ابوبکر نشه فکر کنم درست باشه. ازشان پروفسور شیرای در مورد عمر میگه چو با تخت منبر برابر کنند همه نام ابوبکر و عمر کنند، کنون دین سپس دور عمر بود چون دین آور تخت منبر بود.
متشکرم
افراد کنی بینا جواب بدید، من ممنون
شما دارم. یک سوال بپرسم افراد، شما ماجرای شهادت حضرت محسن رو قبول دارید یا خیر؟
نه من همینو میگم، خب اگر حضرت فاطمه باردار بوده، حضرت محسن هم بچه بوده در شکمه، چون ما هر طوری بخواییم حساب کنیم حضرت محسن دیگه اینجا میشه معصوم ترین آدم روی کره زمین، چون هنوز به دنیا نیومده که کاری بکنه. عمر میاد اینو میکشه، حضرت فاطمه هم میکشه دیگه، ولی شما بارها به عمر میگین آقای عمر، این بده میاد.
ممنونم از شما، دست شما درد
نکنه. برای همین میگم اگر عمر با این اوصاف میشه آقا، یزید که دیگه باید بشه فرشته واقعا.
ما داریم
خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار شما، متشکر از شما. خب استاد احمد شما بفرمایید.
ببینید ما اصلا یعنی تو برنامه خودمون، برنامه های دیگر کاری نداریم،
اشاره نکردید.
من تو برنامه پرسمان مذاهب بنا رو بر این دارم که وارد زیاد بحث های اختلافی و اینها نشم، بحث های تنش‌زا نشم. ایشون اگر سوالی دارن خب تو برنامه های دیگر مطرح کنن و به کتاب هایی که گفتم مراجعه بشه. ما چون اینجا بنا نداریم و دلمون میخواد یه جوری باشه که وحدت مسلمان ها هم حفظ بشه، مطالب تنش‌زا مطرح نشه، لذا من به جای اینکه آقاد مطالب را توضیح بدم زیاد میام آدرس میدم، میگم شیعیان به کتاب خودشون مراجعه کنن، برادران اهل تسنن به کتاب خودشون مراجعه کنن. ایشون خوبه که باز تکرار میکنم کتابهایی که گفتم مراجعه کنن و اینکه بالاخره در مجموع به دست میاد که برخوردهای نامناسبی بوده، اینو آقای بخاری و اساتید آقای بخاری و آقای طبری اینا دارن و من فکر می‌کنم همینا رو مطالعه کنن به همین مقدار کافی است و نیازی به این که ما بیشتر وارد مباحث بشیم نداره. فقط ایشون چون چند تا سوال رو هم مطرح کردن، من اشاره ای به بعضی از مباحث میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا این که گفتن خب حضرت علی علیه السلام باشن افرادی بیان کاری انجام بدن، اینجوری چطور ممکنه برخورد نامناسبی بشه؟ اگر فرزند بخواد این کاری انجام بشه، فرض کنید یه در رو بخوان باز کنن، قبلا اعلام نمی کنن، یه گروهی که باشن یه مرتبه حمله بکنن یه دری باز بشه، خب دیگه اتفاق میفته. تا بخوان قبلا قابل پیشبینی نیست، چون چنین چیزهایی هم سابقه نداشته که در جامعه عرب و اینها هم که بیان مثلا یه خانمی را مورد هجوم قرار بدن، اصلا قابل پیشبینی نیست که افراد بخوان جلوتر بگن آقا ما پیشگیری کنیم از این قضیه. اگر قرار باشه مثلا چنین کاری انجام بشه، کسی بیاد پشت در و یه مرتبه در رو هل بدن باز بشه، طرف پشت در واقع بشه و مشکلاتی پیش بیاد، اینا قابل پیشبینی نیست و یه لحظه انجام میشه،
غافلگیریه دیگه،
بعد یه مرتبه انجام میشه دیگه. حالا بعد اگر بخوان وارد درگیری بشن و مطلب دیگری است که اگر بعد بخوان وارد بشن، اگر قرار بود که وارد برخی درگیری های فیزیکی بشن، با توجه به این که اهل سنت هم نقل کردن، آقای بخاری هم نقل کردن که حضرت علی علیه السلام می فرمودن انا کنا نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، ما همیشه بر خودمون در خلافت حق قائل بودیم، در این حال که می گفتن حق قائل بودیم وارد درگیری فیزیکی نشدن، به خاطر اینکه می دونستن درگیری داخلی و جنگ داخلی به ضرر اسلام و مسلمین تمام میشه.
بله.
به این جهت وارد نشدن. طبعا اگر برخوردهای نامناسبی هم با همسرشون شده باشه، به همون جهت که به خاطر بحث خلافت رعایت کردن، اینم به اون جهت رعایت میکنن. این یه نکته. نکته دیگری هم باز در این رابطه عرض میکنم که اگر انسان در یک جایی عکس العمل نشان نداد، این نشانه نیست که بگیم اگر شجاعت داشت حتما برخورد میکرد. نه، زمان دوره مکه بعد قبل از این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت کنن، خب خیلی برخوردهای نامناسبی با مسلمان ها میشد، با زن و مرد مسلمان ها میزدن، میکشتن، شکنجه میکردن، این کار زیاد بود. پیامبر خدا با تمام شهامت و شجاعتی که داشتن، با تمام اون غیرتی که داشتن، با این که هر پیامبری امتش برای او به منزله فرزندان او هستند.
بله.
تو برخی از روایات هم هست انا و علیون ابا و هذه الامه. با تمام این وجود پیامبر در 13 سال مکه هیچ عکس العملی نشون ندادن، یک عکس العمل تنده. به صورت تندی. بله. که دست به شمشیر ببرن.
اسلام نوپا بود و قصدشون نگهداری این.
بله. اسلام نوپا بود. زمان پیامبر شهامت داشتن، شجاعت. بله. داشتن، کمال غیرت، اما مصلحت ندانستن دست به شمشیر ببرن.
بله.
عمار را گرفتن، پدر و مادرش را گرفتن، پدر مادر عمار را اونقدر شکنجه کردن، زیر شکنجه ها شهید شدن.
بله.
اما پیامبر اقدامی نکردن. خب گاهی از اوقات اقدام کردن به ضرر به جای که بهتر بشه بدتر میشه.
بله.
بنابراین من فقط خواستم در همین حد بگم که اگر حضرت علی علیه السلام برخورد تندی نکرده اند نسبت به بعضی از امور، خب این بر اساس این بوده که همانند پیامبر مصالح را در نظر میگرفتن. قطعا پیامبر از اتفاقاتی که میشنیدند و میدیدند شخصی را مثل سمیه به جرم ایمان به پیامبر او را اونقدر شکنجه کردن، زیر شکنجه ها جان داده و شهید شده، پیامبر چقدر متاثر میشن. او برای پیامبر مثل فرزند پیامبر بوده.
بله.
اما پیامبر اقدامی نمی کنن، میبینن الان اقدام بکنن بذارن. خب پس اقدام نکردن همیشه دلیل بر این نیست که یه چنین هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ مشکلی پیش نیامده. گاهی از اوقات مشکل شدیدی هم پیش میاد، اما به خاطر مصلحت‌های مهمتر اقدامی و برخورد تندی انجام نمیشه.
در کنار توصیه‌ای که پیامبر داشتن که به حضرت امیر فرمودن که صبر پیشه کنن توی این شرایط.
بله، حالا اونها هم دیگه با توجه به که حضرت هم میدانستن، هم به صورت طبیعی قابل پیشبینی بود، هم بر اساس علم نبوتی که دارن خب میتونن چه اتفاقاتی پیش میاد و اگر قرار باشه که درگیری فیزیکی پیش بیاد و جنگ داخلی، ضربه بیشتری بر اسلام وارد میشه. خود حضرت علی علیه السلام هم به این نکته در نامه 62 نهج البلاغه اشاره کرده اند که من دست نگه داشتم. به خاطر چی مدتی دست نگه داشتم؟ از کمک، از بعضی کارها. وقتی که دیدم عده‌ای دارن از اسلام برمیگردن، آمدم توی میدان، مقداری کمک کردم، حتی برای اینکه مشکل بیشتری به وجود نیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. بله، امیدوارم که نکته‌ای رو که استاد توحیدی عزیز فرمودن هممون به دقت بهش فکر بکنیم و ازتون هم خواهش میکنم که به این منابعی که استاد فرمودن حتما مراجعه بفرمایید، با انصاف مطالعه بکنیم و سعی بکنیم که اون چیزی که خدای متعال میپسنده نهایت این مطالعه ما باشه، نه گفته ها و شنیده هایی که در ذهن ما جا خوش کرد. خب جناب استاد، خیلی متشکرم تا اینجا که بسیار الحمدلله ارزشمند بود نکته‌ای که از شما شنیدیم و برای ما آموزنده بود. خوبه به ادامه بحثمون بپردازیم و در مورد فدکی که در صحیح بخاری هم بهش اشاره شده بپردازیم. بعضی
اگر
انتقاد
اجازه
میکنن.
بفرمایید ایشون یه نکته ای هم گفتن در بحث نامگذاری ها.
بله اینم اگه سلام میتونید بفرمایید.
من چون سوال کردم اندکی اشاره کنم. ببینید باز تاکید میکنم ما به بحث خلافت و این دوتا کاری نداریم. ولی میخوام توصیه کنم به مثل این آقا فرزاد و دیگران این که اگر میخواهید مثلا دلائلی را در باب خلافت و خلفا ذکر کنید، برید همون چیزهایی که علمای بزرگ اهل تسنن ذکر کرده اند، بالاخره اونها معلومات بیشتری داشتن، همونها رو مطرح کنید و اونا نیومدن به این چیزها استدلال کنن. مثلا آقای علامه تفتازانی کتاب داره شرح العقائد، شرح المقاصد، استدلالهای ذکر میکنه، اما ایشون بالاخره چون معلوماتش بیشتر بوده نیومده یک چنین استدلالهایی را مطرح کنه که چون این نامها مثلا حضرت علی علیه السلام این نامها را گذاشتن پس دلیل این، خب چرا ایشون با سواد بوده میدونسته که این نامگذاری ها نمیتونه به عنوان یک دلیل مطرح باشه.
بله.
اگرم میخوان دلیل مطرح کنن برن از اون دلیل هایی که باز افرادی که معلومات بیشتری داشتن مطرح کردن، و الا خب همه میدونن که در اون زمان و در آن مکان، یعنی توی حجاز در اون زمان، این اسامی اسامی عمومی بوده،
متداول بوده،
چطور متداول بوده همه میگذاشتن. حالا که موافق چه مخالف، اینا نمیخوام رد کنم بحث خلافت و خلفا، اینا نمیخوام وارد یه بحث بشم، میخوام بگم اگرم کسی میخواد دلیل بیاره، دلیلای خیلی آبکی که یک کسی دقت کنه متوجه میشه اینا دلیلهای اسامی موقعی که رایج باشه. مثلا حتی مثال بزنم معاویه،
بله،
تو عرب اون زمان رایج بوده.
بله.
حتی شیعیانی ما داریم اسمشون معاویه هست، در حالی که قطعا هیچ شیعه ای ارادتی به معاویه نداره، با توجه به اینکه معاویه با دو امام شیعه جنگیده، با حضرت علی علیه السلام جنگیده، با امام حسن جنگیده، هیچ شیعه ای ارادت به معاویه نداره. اما در این حال میبینیم معاویه ابن وهب، معاویه ابن عمار هست، اینا چون اسما موقعی رایج بوده این اسما رو استفاده میکردن، نشانه این که حالا یه فردی که به این نام معروف است حتما او رو قبول دارن نیست. برادران اهل سنت مثلا نام تو بزرگان اهل سنت، راویان اهل سنت، حجاج، یزید، اینجور اسامی هست. به کتاب‌های حدیثی مراجعه کنید، مثل تهذیب و تهذیب می‌بینید. خب اسم حجاج فراوانه.
بله.
اگر یک عالم اهل سنت اسمش حجاج بود، این نشانه این نیست که مثلا با حجاج معروف ایشون نظر موافق داشته. پدر آقای مسلم، مؤلف صحیح مسلم، پدرشون اسمش حجاج بوده، مسلم ابن حجاج نیشابوری.
بله.
مؤلف صحیح مسلم. این نمیتونه دلیل باشه بر این که بگیم آقا پدر آقای مسلم حتما از طرفداران حجاج ابن یوسف، اون خونریز معروف جنایتکار، پدرشون طرفدار او بوده، خاندان ایشان اینجوری بوده. خب این نمیتونه دلیل باشه.
نخیر.
پدر بزرگ آقای طبری، مؤلف تاریخ طبری، اسمشون یزیده، محمد ابن جریر ابن یزید طبری.
بله.
آیا شما میتونید بگید که مثلا چون پدر بزرگ ایشون اسمش یزید بوده، لابد اینا خانوادهشون، اجدادشون از طرفداران یزید معروف هستن؟ خیر، نامگذاری ها نمیتونه هیچگاه به عنوان دلیل مطرح بشه، فقط همین اندازه، و الا ما کاری به بحث خلافت و خلفا و اینها نداریم.
کاملا گویا بود، خیلی متشکرم از شما. خب مثلا من سوالی داشتم میپرسیدم، اجازه بفرمایید اونو بذاریم بعد از ارتباط تلفنی که
بله
پشت خط هستن. آقای رحیمی عزیز از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رحیمی خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمت شما ایم.
آقا سلام علیکم.
سلام و رحمت
الله. سلام
آقا سید، خسته نباشید.
خدمت شما خواهش میکنم.
خدمت استاد عزیز بزرگوارمونم سلام و عرض ادب دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم.
حاج آقا یه سوالی دارم از خدمت حاج آقا، و این سوالم اینه که ما بیشتر شنیدیم که اولی و دومی تو این هجوم شرکت داشتن و در رابطه با شهادت حضرت زهرا بیشتر معلومه که این دو نفر دخالت داشتن و صحنه داشتن. من می‌خواستم ببینم آیا عثمان ابن عفان هم توی این جریان شهادت حضرت زهرا و حضور به خانه پیغمبر آیا ایشون هم سهمی داشته یا ایشون نرمتر از اینا بوده؟ خیلی متشکرم التماسید.
زنده باشین انشاءالله. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. خوب استاد در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ببینید ما با توجه به که قبلا هم گفتیم خیلی مایل نیستیم وارد اصلا کلن این گونه مباحث بشیم، اما مطالبی که در این رابطه مطرحه، اینها که برادران اهل سنت و مورخان اهل سنت هم نقل کردند و محدثان هم نقل کرده اند، بحث خلیفه اول و دوم، نام این دو نفر در این قضایا مطرح است و تو کتاب صحیح بخاری المصنف اینها اسم این دو نفر تو این قضایا نامی از خلیفه سوم برده
نشده.
بله، نام خلیفه سوم در یه جاهای دیگری آمده، در برخورد با افراد دیگری مانند ابوذر و مانند عرض کنم که عمار و این گونه افراد، عبدالله ابن مسعود و اونها، اونجاها بالاخره نقل کردن، علمای اهل تسنن هم ادهی نقل کردن که برخوردهای تندی با اون افراد شده، اما نام خلیفه سوم تو این جریان ها مطرح نشده.
بسیار خوب، امیدوارم که های رحمی عزیزم به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. خب استاد، برگردیم به سوالی که داشتم مطرح میکردم و اون هم در مورد فدک بود که در صحیح بخاری بهش پرداخته شده. بعضی انتقاد میکنن که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها برای باغ فدک، یک ملک و ملک دنیایی بود، اینقدر به خودشون زحمت دادن، اینقدر سختی به خودشون دادن و در نهایت به اینجا رسید که به شهادت رسیدن.
بله. عرض کنم که یک مطلب عقلی و شرعی هست و اون اینه که انسان موقعی که حقی دارد برای خودش، حقی قائل هست، چیزی رو ملک خودش میدونه، طبعا اگر کسی بخواهد ملک او را از او بگیره وظیفه داره و از خودش دفاع میکنه، از مال خودش.
بله.
بعض این که امور دنیایی و آخرتی، اولا از مال دنیا انسان میتونه بهترین استفاده را برای آخرتش داشته باشه، انفاق در راه خدا.
بله.
خب با چیه؟ با مال دنیاست. حضرت خدیجه یکی از بزرگترین عبادتهاش هم همین بود که اموالی که داشت صرف چکار کرد؟ تبلیغ اسلام و در اختیار پیامبر گرامی قرار داد.
بله.
انفاق فی سبیل الله از مهمترین عبادات حساب میشه. اما این که انسان خودش با دست خودش چیزی رو خرج میکنه، این انفاق فی سبیل الله هست. اما اگر بیاین افرادی احیانا به زور از بنده از جناب عالی چیزی را بگیرن و من این عکس العملی نشان ندم، این انفاق فی سبیل الله محسوب نمیشه. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام برای معتقد بودن و میگفتن خب حالا این معتقد بودن این زمین را مثلا خب پدرم به من بخشیدن و اگر بیت المال بود خب به من نمیدادن، همینطور که بعض از روایات برادران اهل سنت هم ادهی نقل کردن. آقای سیوطی در تفسیر خودشون این مطلب رو نقل کرده اند که در همون تفسیر در المنصور در زیل آیه و آت زل قربا حقه،
بله،
پیامبر حق زل قربا را بده، آقای سیوطی حدیثی نقل میکنن که میگن وقتی که این آیه نازل شد، لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه فاعطاها فدکن، وقتی که این آیه نازل شد حق ذبل قربا را بده، پیامبر حضرت فاطمه رو خواستن و فدک را بهشون دادن. خب ایشون معتقد بود خب پدرم به من دادن، اگر مشکلی داشت به من نمیدادن.
بله.
یا میگفتن موقت دست شما، بعدن بده، در اختیار حکومت قرار بده، هر کی در رأس حکومت قرار گرفت. خب فاطمه زهرا اینو بعد ارث معتقد بودم، خب آیات قرآن بحث ارث رو مطرح کرده و گفته که مرد و زن از پدر مادر ارث میبرن. چه مرد و زن؟ پدرشون از دنیا رفت، ارث میبرن.
هیچ استثنایی هم نداره.
و آیا هم استثنایی نداره؟ بله. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء.
بله.
فرمودن نظر حضرت این بود که اگر استثنایی بود خب پدرم به من میگفتن.
بله.
خب پدر من
ما دینف بودیم.
بله.
دیگه.
این مسئله مورد نیاز من بود. اگر بود حتما پدرم به من میگفتن. من یا تو خونه پدرم بزرگ شدم. بعدم که ازدواج کردم خونه ما وصل مسجد پیغمبر. پدر بزرگوارم اینم اومده. چطور حکم خدا رو به من نگفتن؟
حتی زنان پیغمبر هم از این حکم که مدعی هستن بیخبرن.
این بود که حضرت فاطمه علیه السلام معتقد بودن که قطعاً به صورت قطع معتقد بودن که فدک پیامبر به من دادن مال من نباید گرفته بشه.
بله.
ارث من داشتم مثل بقیه انسان ها. ارث من باید برسه. استثنایی هم تو قرآن و روایات نداریم.
بله.
بر این اساس وظیفه می دونستن از حق خودشون دفاع کنن. فاطمه زهرا از نظر مقام انفاق همان گونه که اشاره کردم، ایشون کسیه که خودش تنها نان خودشو میده به نیازمند و خودش گرسنه نمیخوابد با این که روزه بوده، شب عروسی لباسشو به دیگری، اینا رو برای دنیا فاطمه زهرا نمیخواد، اما به دو جهت، یکی میخواد از حق خودش دفاع کنه.
بله.
نکته دوم میخواد بگه که شما اگر اومدید اینو از دست من گرفتید، معناش اینه که گویا من قاصب بودم. اگر آمدن مال کسی رو مصادره کردن، مال حلال و ملک شخصی کسی رو که نمیشه مصادره کرد.
نخیر.
مالی که کسی از دیگران یا از بیت المال دست میگذاره روز ازش میگیره.
خاصن از حیثیت خودشون دفاع بکنه.
بله، در واقع حیثیت خودشون. و بعد هم خب حضرت فاطمه کسی که حتی شب عروسی لباسو به دیگری میده، اگر این انباری میخواد برای چه؟ برای که بیشتر کمک کنه به نیازمندان و افراد، اما حاضر نیستش که بیایند و از او بگیرند و بعد هم جواب هرچه هم که ایشون مطالبه میکنه بگن نه و اینها. خب علت قضیه این بوده که از حق خودشون دفاع کرده باشن.
بله.
کوتاه نیان تو این قضیه، احیانا دفع تهمت از ایشون بشه.
بله.
که چرا این غیر مستقیم دارید من رو زیر سوال میبرین. بله. این اهداف اون حضرت، بعدم خب بگیرند و در راه خدا انفاق کنند، اجر داشته باشند. اگر کسی همینطوری مالشو بگیرند و هیچ اقدامی نکنه، قابل ستایش نیست. همونطور که ما حدیثی داریم، المغبون لا معجورن ولا ممدوح، حدیث داریم.
بله.
اگر کسی رو مثلا تو معاملات سرشو کلا بگذارن و هیچی نگه، این اجر داره؟ خیر.
خیر.
آیا قابل ستایشه؟ خیلی آدم مثلا میگه خیلی به مال دنیا چسبیده نیست، هرچی سرشو کلا بذارن مشکل نداره. خب حضرت حدیث داریم، آدمی که سرشو کلا میذارن، المغبون لا معجور ولا ممدوح، نه اجری داره نه قابل ستایش. بله. موقعی که با دست خودش با اختیار خودش کمک میکنه، این اجر داره. اما اینکه حالا مالش و افرادی بگیرند و اینم اصل عملی نشون نده و اینها، این ناتوانی است، نه عدم وابستگی به دنیا.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. خب دقایق پایانی برنامه است، اما یکی از بینندگان محترم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقا محمد عزیز از تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، در خدمت شما این. بفرمایید، خواهش میکنم. آقا محمد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. لطفاً بفرمایید دعای خودتون رو. در خدمت شما
هستم.
سلام و رحمت الله، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام و رحمت الله. تشکر می‌کنم از بیانات کارشناس محترم. این آقای فرزاد از اسلام آباد که تماس گرفت، من داشتم گوش می‌دادم، گفتن که شما چرا به عمر میگید آقای عمر اگر اعتقاد دارید که ایشون مثلا قاتل از زهرا بوده. و ادامه‌اش اینو گفتش که پس به شمر و یزید هم احترام بذارید، بگید آقای یزید آقای شمر. من فقط این جمله رو میخوام بگم، چون دیدم استاد اشاره نکردن، من میخوام این صحبت رو داشته باشم
که
اگر ما میگیم آقای عمر، خب به خاطر این که از نظر شما عمر بالاخره خلیفه بوده و جز مقدسات شما حساب میشه، ما احترام میذاریم، ولی از نظر شما که اهل سنت هستید، یزید و شمر مقدس نیستن. شما اگر یک کمی مطالعه کنید، دقت کنید تو مطالعه هاتون، تحقیق کنید، متوجه میشید که خود اهل سنت، علمای اهل سنت نسبت به یزید و شمر و قتل سید شهدا چه عباراتی به کار بردن. شما میدونید یزید کیه؟ ما به یزید بگیم آقای یزید اهدام، شما خود علمای اهل سنت یزید رو لعن کردن، یزید رو ناسبی میدونن. من اولا اینو بگم که یزید 3 تا جنایت بزرگ کرده. اولا این که سید شباب اهل جنت امام حسین رو و یارانش رو به شهادت رسونده. دوم واقعه حره بوده، کشتار وسیع مردم مدینه بوده و سوم آتش زدن کعبه بوده. اینا رو باید مطالعه کنید. ولی من فقط یک جمله از خود عالم خودتون میگم، زهدی دستگر و اعلام نوبلا جلد 5 صفحه 83، ببینید در مورد یزید چی گفته. کان ناسدیگن فزن غلیزن. من بحثش رو ادامه نمیدم، برید مطالعه کنید ببینید چی بوده. از ما نخواهد چون به یزید و شم احترام بذارید. خیلی ممنون، خداحافظ جان.
خیلی متشکرم از شما آقا محمد عزیز. خب استاد در خدمت شماییم.
بله تشکر میکنیم. ما بعضی از مطالب رو گاهی حدس میزنیم، یعنی اینجوری فکر میکنیم که دیگه نیازی به جواب نداره. یعنی این حرف واضحیه. حالا اگر افراد به خاطر برادران اهل سنت یه فردی که مورد احترام او هست اینها هم نامش رو محترمانه آوردند، باید تشکر کنن از این، نه این که بگن آقا اگر اینجوریه پس شما بیایید از دلم افراد دیگر رو هم. خب اینا به خاطر همینطور که این برادر عزیز فرمودن، چون خلفا مورد احترام اهل سنت هستن، آقایون هم ادعی گاهی به خاطر عرض کنم که رعایت برادران اهل سنت نام اونها رو با احترام میارن. کسانی که اونها هم براشون احترامی قائل نیستن، دیگه طبعا دلیلی نداره که شیعه برای اونها هم احترام قائل باشه.
طیب الله استاد، خیلی استفاده کردیم، بسیار جلسه خوبی بود، آموزنده بود و از خدای متعال میخواییم که همیشه به ما توفیق بده در ذیل نام ائمه اطهار علیهم السلام و 14 معصوم زندگی بکنیم و انشاءالله هممون عاقبت به خیر باشیم.
انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو موفق کنه. و من مکرر گفتم دوست دارم که بحث‌های علمی به درد بخور باشه و بحث‌های تنش‌زا کمتر مطرح بشه. من اصلا مایل نبودم بحث‌هایی مثل مباحثی که آقای فرزاد مطرح کردن، من دوست ندارم وارد این گونه مباحث بشم، ولی موقعی که مطرح میشه در حد این که بالاخره یه دو جمله جواب داده بشه، ولی دوست داریم بیشتر مسائل وحدت بخش و تقریبی و این گونه چیزها رو مطرح کنیم.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکرم از
خواهشتون و نکته‌ای که فرمودید. در امان خدا.
از شما عزیزان بیننده‌ام تشکر می‌کنم که تا پایان امشب کنارمون بودید. ویژه برنامه رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. آخرین نکته بنده این چند بیت باشه که ما زنده به لطف و رحمت زهراییم، مأمور به خدمت زهراییم، روزی که تمام خلق حیران هستند ما منتظر شفاعت زهراییم. التماس دعا. خدا حافظ.